أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. بعد از اینی که با تقسیم سگانه مفاهیم کلی به مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی آشنا شدیم، ایشون میخواستند بیان و سراغ گزاره های ارزشی. مقصودم از گزاره های ارزشی گزاره های اخلاقی و گزاره های چی هستش؟ حقوقی. که این چنین گزاره هایی مفاهیمی که درشون به کار میرن جزء کدامی از مفاهیم کلی هستن؟ گفتیم گزاره های اخلاقی و حقوقی تشکیل شده از موضوعاتی و محمولاتی هستن. موضوعاتی که درش به کار میره مثل مفهوم دزدی، مفهوم عدالت، مفهوم ظلم و چیزهای دیگه است که گفتیم اینها ملحق هستند به مفاهیم فلسفی. اون مفاهیمی که حالا یا مستقیماً در ناحیه محمول به کار میرن یا با عنایتی اینها در ناحیه محمول به کار میرن که به این مفاهیم میگن مفاهیم مثلا اخلاقی یا حقوقی. حالا تو اخلاق مثلا چی هست؟ مثل مفهوم خوب، بد، باید، نباید، خدمت شما عرض بکنم، درست، نادرست، وظیفه. حالا به جا باید و نباید مثلا میتونستیم از فعل امر هم چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. بیان کلمه مثلا دزدی حرام است در واقع یه جور بیان درستی و نادرستی یا خوب بودن و بد بودنشه، یا بیان دیگه ای از باید و نباید. اونها هم بیان اخرایی از همین مفاهیم. این مفاهیم چگونه هستند؟ اینا چه مفاهیمی هستند؟ ببینید محل اصلی گفتیم اینجوریه که ما قضایای اخلاقی رو چجوری بیان بکنیم. بگیم راستگویی خوب است، یا بگیم راست بگو، یا باید بگیم باید راست گفت، یا راستگویی واجب است. هر چهار تعبیری که داشته باشیم، حالا اینا به چی برمیگرده؟ اصلشون آیا امر بودنه یا خبر دادنه؟ محل اصلی دعوا سر مفهوم باید است و نباید. یعنی ما واجب بودن رو، امر رو، خوب بودن رو میتونیم به شکل باید و نباید هم چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. که جلسه گذشته بحث شد که آیا این قضایا خبر هستن یا چی هستن؟ انشاء. بحث این شد جناب آقای رحیمی که اگر اینها انشاء هستند، انشاء قابلیت صدق و کذب ندارن. بعد قضایای اخلاقی رو ما قابل صدق و کذب میدونیم یا نمیدونیم؟ میدونیم. یعنی ما میگیم که راست بگو، این درسته، باید راست گفت. از اون طرف راست نگو، نباید راست گفت، این غلطه. بلاخص جاهایی که محل نزاع هست در بین مکاتب اخلاقی مثلا جدید، این که قتل چه حکمی داره؟ ببینید مسائل جدیدی مثل سقط جنین، مثل همینی که شما گفتید، مثل قتل‌های مرگ‌های ترحم‌آمیز، گاهی اوقات ازش تعبیر می‌کنن اوتانازی. اوتانازی طرف میاد میگه آقا بنده سال‌هاست رو تخت بیمارستان افتادم، نمی‌خوام منو بکشید، یا می‌خوام خودمو بکشم، یا می‌خوام یه چیزی به من تزریق بکنید که بدون درد از دنیا برم. یا حتی خود طرف هم نمی‌خواد، میان آقا طرف سال‌هاست من یه گوشه‌ای افتاده، بیایم از روی ترحم راحتش بکنیم، بذاریم راحت بشه بره. آیا این کارها اخلاقی هست یا نیست؟ درستن یا نادرست؟ انگار ما در باب اینها یه جوری داریم از صادق بودن و کاذب بودن حرف میزنیم، در حالی که اگر انشاء صرف باشد دیگه حرف از درستی و نادرستی دیگه معنا، از خوب و بد دیگه معنا نداره. پس نشون میده که اینها انشاء صرف نیستن. پس چیان؟ این رو برای این که بدونیم اینها چیاند باید ریشهش را در خود مفهوم باید پیدا کرد. اگر به طرف گفتم، به بچه‌م گفتم باید نان بگیری، این باید خبره یا انشاءه؟ انشاءه، یعنی صرفا انشاء قابل صدق و کذب نیست. اما اگر جناب آقای توحیدی میگه آقا بنده کلاسم که تموم شد باید مثلا بلنشم برم، مثلا میخوام برم خونه، کار دارم، کاری پیشون دیگه، وسیله چی کار کردم، جا گذاشتم، به ایشون میگم که خب ماشین که ماشین تو که دزدیدن ماشین نداری، انشالله پیدا بشه. دوستانم که هیچ کدوم از اون افرادی نیستن که کمک کنم، میگم بیا با هم دیگه بریم. گفتش که در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی، کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی. بله دیگه نخونید. خدمت شما عرض بکنم که بهش میگم که باید اسنپ بگیری. اینی که به آقای توحیدی میگم خب من که ماشینمو نمیدم به کسی، اخلاقم بده ماشینمو به کسی، دوستانم که نه ماشین میدم نه خودشون حاضرن که آقا رو بردارن ببرن، سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید، دوستانم که همچنین هستن، پس باید اسنپ بگیری. آیا بایدی که اینجا میگم انشاءه؟
نه.
چیه؟ از چی دارم خبر میدم؟
این باید اون باید نیست.
خب نیست. خب چیه پس؟ پس چیه پس؟ اینا چی رو دارم بیان میکنم؟ تو کتاب نوشته بود. تو یه پوش مطالعه کرده.
ضعف شما رو
دارم. آها، یعنی من در واقع دارم رابطه، حالا در این مورد یک رابطه بین علت و معلول رو دارم درک میکنم که برای این که شما برسی به خانه، ببخشید، برای این که برسی به خانه راهش چیه؟ یا به عبارتی رابطه بین فعل و نتیجه فعل رو دارم بیان میکنم. حالا مسئله اینه که باید راست گفت مثل باید نام بگیریه یا مثل باید اسنپ بگیریه؟ اگر از نوع اول باشد میشود صرف انشاء دیگه قابل صدق و کذب، قابل صدق و کذب نیست. سلام علیکم و رحمت الله. آقایون که اندک اندک میرسن و ثواب روزه هم بهره مند بشن ان شاء الله، عجب ایام جشن و سرور اهل بیت. خدمت شما عرض کنم که روزه هم نمیشه خوند. اینجا ما داریم در واقع از رابطه بین یک فعل و نتیجه‌ای، رابطه بین این دوتا رو داریم بیان میکنیم که الان بنده میخوام برم رو پشت بون، خب پله هم نداره، میگم باید از نردبان استفاده بکنید. میخوام با فلانی کار دارم، هر چی میرم حجرش نیست، میگم باید تلفنش رو زنگ بهش بزنی. آقا بنده میخوام که به مراتب بالای علمی برسم، میگفت من طلب الاولا سهر اللیالی. کسی که میخواد من طلب الاولا میخواد برسه، سهر با هی دو چشم و سین به معنای چیه؟ شب زنده‌داری و شب بیدار بودنه. من طلب الاولا سهر اللیالی، باید شب بیداری بکشه، باید زحمت بکشه. با صبح هم همچنین دیگه، اگر شب تا صبح که نشستید به عبادت و مطالعه و بعدش هم که دیگه نماز شب و بعدش هم که دیگه نماز صبح و بعدش هم که دیگه بین طلوعین که نمیخوابیم بیدار بودیم و قاعدش اینه که دیگه پس آفتاب زد دیگه بگیریم بخوابیم. بعد از همین جهت هستش که دیگه عزیزان مثل لشکر شکست خورده تشریف میارن.
درسته، اصولی هم داره. درسته، این یه انواری داره که خود آیا طریق مهم بتون امر یا فقط نتیجه مهم امر طریق هم موضوعی نیست؟
موضوع
انها امر طریق هم موضوعیه،
یه جوری اونجا هم میاد. حالا جای دیگه اصطلاح دیگه تو اصول یادم نمیرسه، یادم نمیاد.
آره، طریق موضوعی شبیه این هست.
آره یادم نمیاد که اینجا، اینجا مسئله اینه که در مباحث فلسفی میگن ما سه گونه ضرورت داریم. سه گونه چی داریم؟
ضرورت.
ضرورت داریم. یک ضرورت به ذات داریم، محمول برای موضوع حالا ثابت است برای ذاتش. ضرورت بالغیر داریم، یه چیزی برای یه چیزی ضرورت داره اما مال خودش نیست، به واسطه غیر است. یک ضرورت سوم داریم، میگم بهش میگن ضرورت چی؟ بالقیاس. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بالا داریم در قیاس با بالا حتما باید پایین هم چیه؟ داشته باشی. بین این دوتا، بین این تخت پاک کن و این میز، بین ذاتشون ضرورتی وجود نداره. اما وقتی که به این تخت پاک کن میگن بالا، ضرورتاً باید یه پایینی هم باش. وقتی که بالا وجود دارد در قیاس با بالا ضرورتاً پایین هم هست، در قیاس با پایین ضرورتاً بالا هم وجود دارد. اصطلاحاً به این ضرورت میگن ضرورت چی؟ بالقیاس یا بالقیاس الالغیر، که بین دو تا متضایف میتواند این رابطه ضرورت بالقیاس برقرار باشه. بین علت و معلول، علت و معلول هم بینشون ضرورت بالغیر هم ضرورت چی هستش؟ وقتی که علت هست و معلول، معلول وجودش ضرورت چی داره؟ بالغیر داره. اما علت نسبت به معلول خودش دیگه ضرورت بالغیر نداره. اما ضرورت بالقیاس چی؟ وقتی که معلول هست علتش هم هست، وقتی که علت هست معلولش هم هست، ولا علت نبود. اگر علت هست حتما باید همراهش معلولش هم باشه، وقتی که معلول هست همراهش باید علتش هم باشه. به این میگن ضرورت بالقیاس الالغیر یا بالقیاس تنها. میگن بایدی که در اخلاق و حقوق به کار میرود از این نوع ضرورته. یعنی چی؟ یعنی راه رسیدن به پشت بام اینجا آسانسور نداره، پلم نداره، پروازم نمیتونیم بکنیم، تیول ارزم نداریم اینجوری اراده کنیم بلنشیم بریم همونجا، پس باید از چی استفاده کرد؟ از نردبان. پس اینجا گرچه از کلمه باید استفاده می شود، اما بایدی که اینجا هست، باید اینجا دستور و انشاء نیست، خبر می دهد از یک ضرورت چی؟ بالقیاس. دیگه هدف رو ذکر نمی کنه که باید از نردبون استفاده کنی برای چی؟ برای رسیدن به پشت بام. در باب اخلاق وقتی که میگن راست بگو یا باید راست گفت، یعنی انسان یک هدف حقیقی داره، یک غایتی داره، برای رسیدن به آن هدف و غایت، برای رسیدن به اون کمال، راه رسیدن به کمال چیه؟ راستگوییه. دلت خواست برو، دلت خواست نرو. غیر از جاییست که من دستور میدم میگم برو نام بخر، باید نام بخری، باید نام بخری دستور منه. طرف اگر بچه من نره نون بخره، کتکش شاید بیاد و بخوره، اما یک واقعیتی رو من نمیخوام خبر بدم، دارم از انشاء، یعنی در واقع دارم انشاء میکنم لزوم و وجوب نان خریدن رو. اما وقتی که دارم میگم باید راست گفت، کلمه باید در اینجا نشان دهنده یک ضرورت بالقیاسه بین این فعل و هدف این فعل، که مثلا استکمال اخلاقی. اگر شما میخوای، خدمت شما عرض کنم، آقای توحیدی انشالله ماشینشو پیدا کرد، بهش میگم که آقای توحیدی باید یک قفل فرمان بخری، باید یک قفل پدال بخری. قفل پدال و قفل فرمان هم که داری، باید ماشین رو در برابر دزدی در جا چه کار بکنی؟ بیمه مثلا بدنه بفرم. حالا تصادف و اینها نه، اما برای دزدی باید چه کار بکنی؟ بیمه بدنه بکنی. این بایدی که من میگم، یه وقتی پدرش میاد میگه که باید بری اینو انجام بدی، این باید دستوره. اما من که دارم بهش مشورت میدم میگم باید قفل فرمان بخری، دارم میگم برای این که اتومبیل شما از دزدی حفظ بشود، وسیلهش و راهش اینه که شما چی داشته باشید؟ ماشین دزگیر داشته باشه. حالا ماشین به قول خودت میگه ماشینم ارزش نداره، دزگیر واسش بخوام خرج بکنم، برق ماشینم میریزه به هم، باید حداقل یک قفل فرمون بخری. خب یا یه قفل پدال.
آره صبح چی
میگن؟ یه هفته پیش خریده بودم، صبح ماشین اومدن زور دیجیکالا اون قفل. ای وای من، ای وای من، قفل فرمون هم مینداختی دور دیگه در اینجا اعصابت خوب.
دو تا
قفل، آها قفل پدال، البته از این قفل پدالایی که قفلش سرش نیست، بعد قفل میشه بزنی بعد سوراخش وقتی میخوای قفل کنی از اونوری قفل بکنی، از این آویزا نباشه، از این قفل کتابیا قفل پدال بعد بگیری، بعد وقتی میخوای قفل بکنی کلیدش اونوری باشه، این خیلی سخته. ولی یه وقت یه دوز دیدید چیز میکرد، میگه آقا هر چی قفل کنیم میبریم. فقط گاهی اوقات یه نکته وجود داره، طرف نگاه میکنه ببینه قفل فرمون هست، ببینه که حاولش کن هست کلی ماشین، بعد حالشو نداره ولا بخوان واز بکنن دل به کار بدن اونم باز میشه، خیلی هم مشکلی نداره. نه قفل پدال اون پایین نگاهی اوقات میان مثلا شیشه رو مثلا شکوندن، یا خدمت شما عرض بکنم که گاهی اوقات شیشه رو چیز نمیشکونن، این در بالا رو میگیرن اینجوری، اینا هم که همه حلبیه دیگه، قشنگ اینجوری میگیرن کج میکنن دست قشنگ از اینجا میزنن در باز میکنن میرن داخل ماشین، بعد نگاه میکنن میبینن قفل پداله، ولی خب در کج شده دیگه اینجوری. واسه همین قفل فرمون چون میبینه قفل فرمون هست دیگه میگه آقا ولش کن میریم مثلا سراغ بعدی. آره اون که از همه چی بهتره. من گاهی اوقات حال داشته باشم جایی که مثلا یه وقتی میخواستم برم قم ماشینو میذاشتم 70 میذاشتم حرم امام، به اتوبوس میرفتم دوباره اتوبوس سوار شدم میمدم حرم امام، ماشین سوار شدم برمیشتم خونه، چیز فیوز مال انجکتورشو برمیداشتم، فیوز انجکتورشو برمیداشتم میرستم کدوم فیوزشه، کار همون کلید مخفی رو میکرد. کجا آخه فیوز مثلا به فکرش میسید که مثلا فیوز انجکتورشو مثلا من برداشتن بعد یه دونه فیوز انجکتور مثلا بذاریم به جیبمون که بعد بخوره، بعد فیوزهای مختلف هم که بعضا به هم نمیخوره احتمالش کمه، احتمالش کم. پدر بزرگم هم گاهی اوقات موقع خدا رحمتش بکنه برمیداشت این چیزو برمیداشت، سیم چی بهش میگن مال کوئل و اینا رو، اونی که برق میاره به کوئل برمیداشت میذاشت، نه اونی که اصل برقی که میاد میرسونه اون جدا بود اونو برمیداشت میذاشت جیبش و خدا حافظ شما، میگفت دیگه اونو دیگه مطمئنن همراهش نبوده که بخواد مثلا کاپوتو بده بالا و استیم که
وسط راه بنزین،
آره
بنزین رو
آره.
گذشته بودیم ماشین رو دزدیدن، بعد اومد با اون بالا و یه دفعه دو دفعه پردر برده بودن لخت کرده بودن، آره دوباره با اون اومد با اون سطح ماشین دوباره برده، اصلا کی برده سویش برده شما نزده دوباره زده بوده اون برده یه دقیقه کرده برده دیگه، نمیشه که بردن دیگه، بعد رفتم با این که پوچه دیدم یارو برده ته کوچه، بعد آمیدرسن این یه دقیقه میری وای میسی یه دقیقه که رفته و تای گوچه یارو ماشین رو پارک کرده و درش رو قفل کرده خدا شده
که بعدن بیاد سراغه
چطوریه کرده و اونجا وارد رو بفته نه اونجا تای گوچه قفل کرده من نتونستم بیارم سویجه بده من رو سویج بیارم
شیشم سم آزاد ریسیش دیدم یعنی آسود در ماشین نه برای باز شده
نه
یعنی درش از همه باید با دست خم
بله بله اونجا خم بکنم یکی از بدترین چیزا هم الان به جای ماشین دیگه وسایلش رو میبرن، این کامپیوترش و اینا رو مثلا میبرن، اونا کلی هم گرونه نه قیمتش چنده حد میبرن اوراق میکنن چیز میکنن یا نه استفاده میکنن به خاطر رجیستری و اینا گوشی میدوزدن
نمیدونم، ولی من الان بیشتر دوباره یکی
گوشی مثلا آیفون 5 میلیونی میگه این سیم کارت نداره ولی با وای فایش ما همه کار میتونیم بکنیم دیگه، مثلا 20 تومن میتونه 5 ولی آیفون 20 تومن میگه با سیم کارت نداره با وای فای واسه شد هات اسپات خیلی هم میخرن این گوشی ها تو مغازه ها میذارن واسه داری سیمش واسه باش کار میکنی،
آره
اینا هیچ کدوم سیم کارت روش کار نمیکنه و خود اینا رو میفروشن مثلا 2 سه بوم قیمت مثلا گوشیش 10 میلیون 5 6 تومن
زنگ نمیشه، زنگ نمیشه، تبلت دیگه به وای فای نمیشه، یه داری 11 و 0 بگیر مثلا با اون زنگ بزن
یه بچه خریده بود با اینم شکل کارش
با اینم
شکل کارش دور نه دوربین داره کلی کار
اینستاگرام میره، دیروز رفته بودم یه جایی یه صحبتی داشتم بعد بحث رزق و اینها بود، یه حدیثی خوندم یارو شاکی اومد آقا این چه وضع مثلا اینجا اینجوریه مردم پول ندارن نمیدونم، گفت گفتم گفتم آقا کام، بعد گفت امام جمعه همه میان یعنی آزمون الهیه، گفتم بندگان خدا که همه میگن مسئولین چیز بکنن، آزمون الهی هم منافاتی نداره که، به عبارتی مانعت الجمع نیستش که هم آزمون الهی باشه هم بیورزگی بعضی از آقایون مسئولین، گفت و گفت و گفت و خیلی هم دلش پر بود. بعد یه ذره که گذاشتم صحبت کرد و اینا شروع کرد ارزن که آره دخترم آوردم مثلا کلاس فلان مثلا میره، دخترم آورده میگه همه یه بچه های کلاس ما آیفون نمیدونم 13 پرو مکس دارن، این آشغال چیه تو به من دادی؟ آره تقریبا گفت یه کلاس اونجا دخترش برده بود کلاس زبان، بعد گفت کلاس زبان آلمانی گفت بردم، گفت اونا همه آیفون مثلا 13 مثلا پرو مکس دارن. گفتم خب، بعد دیگه شروع گفتم چند تا مورد، گفت انگفش که بابا انقدرم وضعیت طرف حداقل برای این بنده خدا افراد بندگان خدا مشکل دار زیادن، اما طرف میگه من چرا پول ندارم واسه هر روز دخترم آیفون پرو مکس بگیرم، و نمیدونم دخترم میگه چرا ماشین شاسی بلند نداریم ما، اینایی که همه میان همه ماشین شاسی بلند دارن. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما چطوره؟
چرا نمید داشته
باشه جا؟ واقعا چرا؟
خیلی گرونه توی رای پرفرمنس جایی
دیگه
شاسی بلند هم اینطوریه
بله دیگه این کشه باید که نه مشکلش مشکل خودش مسائل مالی دیگران نبود، مشکل خودش بود، تازه خودش هم گفت من در آمدم اینقدر مثلا در حد مثلا ماهی 20 تومن مثلا در آمدم بازنشستگیمه ولی بله اینجوری. خب مسئله اینه که باید در قضایای اخلاقی و حقوقی در واقع انشاء نیست، خبر است. از چه چیزی داره خبر میدهد؟ از یک ضرورت بالقیاس داره خبر میده. اگر میگم باید قفل فرمون استفاده بکنید، اونم نقدی برو بخر وقتی ماشین داری که یه دفعه بخواد فاصله بشه بیاد این اتفاق برات. من بعضی موقعا ماشین رو مثلا پارک میکنم برم داخل مغازه خرید کنم بیاد قفل فرمونش رو حتما میزنم دیگه، لپتاپ اینا که بخوام بذارم که دیگه اون که هوچ، باید حتما دستت بگیری، هر چقدر هم سنگین هستش باید حتما همراهت برداری و ببری.
حالا اون شعار میگه بایدم از اونم
چیز. آها حالا اینجا در باب تو حقوقم وقتی که میگیم باید، وقتی که در حقوق میگم برای خدمت شما عرض بکنم که اینی که این معامله صحیح باشه باید مثلا دو تا شاهد داشت، یعنی باید بنویسی فستشهدوا شهیدین من رجالکم، اینجا هم که میگه باید شاهد گرفت باید نوشت، در واقع داره از چی بحث میکنه؟ یک ضرورت بالقیاس. این ارتباط مستقیمی داره با مباحث حسن و قبح عقلی و این امری که شارع دارد آیا صرف انشاء است یا خبر از یک واقعیتی میدهد و یک مصلحتی پشت سرش هست با اون هم ارتباط داره. حالا اون مصلحت سلوکیه و اینها هم یادتون هست، یعنی یه جایی صرفا آیا مصلحتی داره یا نداره، یا نه اونجوری که مثلا مرحوم شیخ میگه مصلحتش در همین سلوک مطابق امر هست، اینها هم با همین مباحث میشه گفت ارتباطاتی دارد. حالا بحث ما صرفا الان بحث اخلاق و حقوقه. پس تا اینجا ما قضایای اخلاقی و حقوقی رو که نگاه میکنیم، مفاهیمی که در اینها به کار میرود در ناحیه موضوع معقول ثانیه فلسفیه، در ناحیه محمول الحمدلله رب العالمین یغفر الله لکم، مثل خوب و بد و باید و نباید بیان ضرورت بالقیاسه، که مفهوم ضرورت بالقیاس هم جزء مفاهیم چیه؟ معقولات ثانیه فلسفی. خب این تا اینجا بحث درس 15 هم تمام شد. اگر نمی میرید جان به جان آفرین، تسلیم نمی کنید، احساس نمی کنید که حناق می گیرید وقتی که دارید کتاب می خونید، این درس رو هم پس مطالعه و مباحثه ای انجام بدهیم. بیایم سراغ درس 16. ایشون مقدمات بسیاری از مباحث رو تا حالا بیان کردن، از اینجا وارد بحث حسگرایی و بعدن نقش عقل و حس در تصورات و نقش عقل و حس در تصدیقات وارد این بحث میشن. در باب حسگرایی قبلن ایشون از نظریه اسمیین یا نومینالیست ها بحث کرده بود که اینها منکر مفاهیم چی بودن؟ کلی بودن. میگفتن این چیزی که شما بهش میگید کلی در واقع یک اسم است، یک نشانه است برای افراد مختلفی که هیچ امر مشترکی بینشون وجود نداره، یا به عبارتی لفظ مشترکه. یعنی اگر شما زید دارید، اگر امر دارید، الان همه از این جدید هست که موهاشونو بلند میکنن، این امره، این هند نیستش، بینم ریشاش هم بذاریم، سیبیلاش هم بکشیم، اگر امر داریم، بکر داریم، خالد داریم، یک معنای کلی بین اینها وجود نداره که مشترک باشن. در واقع چنان که بحث شد که من اسم دخترم گذاشتم فاطمه، جناب آقای میری هم اسم دخترش رو گذاشته فاطمه، این لفظ مشترک است یا نشانه است برای افراد. وقتی که من اسم دخترم رو گذاشتم فاطمه، نه این که در لفظ فاطمه معنایی باشد که اشاره به اون داره، در واقع اون اسم یک نشانه است که نشان دهنده کیه؟ فرزند من هست. خود اون معنای مثلا فاطمه در خانوم فاطمه زهرا مثلا سلام الله علیها، اون معنای فاطمه لحاظ شده است، اما وقتی که داره تسمیه می شود اونها لحاظ نمی شود. اسم فقط نشان دهنده کیه؟ این شخص خاصه. اسمیین می گفتند که نه فقط در باب اعلام، ما تو اعلام واقعا این اسم هایی که می ذاریم چیه؟ فقط نشانه است، نشان دهنده فرد خاصی. گاهی اوقات خود اون الفاظ رو ما گاهی اوقات اصلا بهش توجه نداریم. از این جهتی که این لفظ نشان دهنده فرد خاصی است به اون نگاه میکنیم. اگه یادتون باشه تو المنطق گفتش که گاهی اوقات شیرینی مثلا الفاظ ربطی به خود لفظ نداره. از مصداق حسن و قبح به لفظ چه کار میکنه؟ سرایت میکنه. چون مصداقش مصداق قبیح است، لفظش هم میشود چی؟ لفظ قبیح. بعد بحث میشد هر چقدر ارتباط لفظ و معنا قوی تر باشه، این سرایت حسن و قبح گاهی اوقات بسیار بیشتر. این الفاظ قبیحه‌ای که به عنوان فحش مثلا به کار میرود، گاهی اوقات مثلا برای اشاره به بعضی از مثلا اجزای بدن، خب الفاظ مختلفی مثلا به کار میره. مثلا این که بگوییم نشیمنگاه، یا مثلا بگیم چیز دیگه مثلا به کار ببریم، خب اینا دوتاشون اشاره به یک شیء واحدی داره، پس چرا یکیشو به کار ببرن قبیحه، یکیشو به کار ببرن قبیح مثلا نیستش؟ میگن هر چقدر ارتباط بیشتر باشه، وسیع‌تر باشه، حسن و قبحه بیشتر سرایت میکنه. بله؟ خود لفظه یه جاهایی، یه وقتایی لفظه هم مشکلی نداره، از این که مصداقه یه جوریه به این سرایت میکنه. مثال بزنم همین الان، اسامی مثلا اول دوم و سوم، خود لفظش ایرادی داره؟ نه. ما حتی میبینیم برای ما الان این الفاظ یه الفاظ خاصیه. زمان اهل بیت میبینیم آقا امیرالمومنین فرزندانشون هم
دوتا عثمان ابن علی داریم،
دو تا داری به یه دونه؟
خب دو تا.
اون موقع این ارتباطه انقدر نبوده، اما الان انقدر ارتباطه هستش که خود لفظه هم با اینی که لفظه ایرادی نداره، لفظه هم برای ما چی داره؟ یه جوریه، نه فقط واسه ما. یکی از این آقایون میگفت خود اهل سنت، برادران اهل سنت هم که بریم، خیلی وقتا انقدر اسم فرزندانشون رو مثلا ما انقدر تأکید داریم که مثلا اسم فرزندانمون رو علی بذاریم، حسین بذاریم. گاهی اوقات تو این آقایون خیلی فعلیاشون انقدر اصرار ندارن که اسم یکی از بچه‌هاشون حتما مثلا اسم نفر دوم باشه، انگار قبه حتی اونجا هم به خود لفظه مقدار سرعت کرد. یه وقتایی آره ها، یه جاهایی لفظ اگر یه پیچیدگی هایی داشته باشه خودش یه مثلا صعوبتی داره، ولی خیلی وقتا این حسن و قبه به خاطر اون مصداقه که سرایت کرده به چی؟ به لفظ. چون اینها نشانه ان، هر چقدر این نشانه اون شی رو بیشتر نشون بده حسن و قبه بیشتر سرایت میکنه. اما در باب مفاهیم کلی، مفاهیم کلی نشان دهنده معنایی هستند در این مصادیق، نه اینکه صرفا نشانه باشند. تبعیت کرده اند از این آقایان اسمیین یا نومینالیست ها در نیمه اول قرن بیستون پوزیتیویست های منطقی، پوزیتیویست های پوزیتیویست های منطقی در نیمه اول قرن بیستم تبعیت کرده اند از اسمیین و نومینالیست ها. یعنی اینها منکر مفاهیم چی شدن؟ کلی شدن و گفته اینها صرفا نشان است. علاوه بر این دقت کنید، ملاک معناداری را دقت کنید، ملاک معناداری چیا رو؟ مفاهیم رو صرفاً حسی بودن دانستن. توضیح، ما در حسگرایی کسانی داریم که حسگرا هستند، حسگرایان معتدله. حالا خود اینها هم باز پررنگ و کم رنگ دارن ها. مثلا جان لاک حسگراست، حسگرای معتدل هم هست اما خدا رو هم قبول دارن. کسانی رو داریم که حسگراهن، حالا خدا رو قبول ندارن ولی میگن مفهوم خدا رو ما میفهمیم، اما میگیم خدا موجود نیست. پوزیتیویست ها حسگرا هستند ولی میگن ما حسگرای چی هستیم؟ افراطی. لب برفشون چیه؟ میگن نه فقط ما قبول نداریم که خدا هست، خدا هست رو میگن ما قبول نداریم، بالاتر ملاک معناداری مفاهیم رو چی میدونن؟ حسی بودن. میگن مفهوم خدا اگر با حس درک شد معنا دارد. تازه حالا باید تصدیق بسازیم ببینیم درسته یا غلط. اگر با حس درک نشد اصلا بی‌معنا و مهمله. یعنی مثل این که ما در زبان عربی زید رو مثال میزنن برای مثلا کلمه دارای معنا، دیز رو مثال میزنن برای کلمه چی؟ بدون معنا و مهمل. اگر کلمه مهمل رو شما موضوع قرار بدید بگید دیز هست یا نیست، اصلا معنا نداره، چون خود دیز دارای معنا نیست. یه وقت کلمه ای هستش که دارای معناه، میگیم سیمرغ، بعد میایم بحث بکنیم که سیمرغ هست یا نیست، ولی میفهمیم سیمرغ یعنی چی. میگیم قول، بعد بحث میکنیم که قول هست یا نیست. اینها میگن خدا، مفاهیمی مثل خدا، مثل مفهوم علیت که این مفاهیم با حواس پنجگانه درک نمیشن، نه اینی که ما اینها رو قبول نداریم و انکار میکنیم، اصلا میگیم اینها بدون معنا و مهمل هستند. یعنی در بین همه مفاهیم کلی، مفاهیم منطقی که خدا حافظ شما صرفا تو ذهنه و اصلا به درد عالم واقع نمیخوره، مفاهیم فلسفی که کلا اینها رو بنداز دور و همه میشن چی؟ بدون معنا. پس اینها فقط میشه به درد ذهن میخوره، به درد خارج نمیخوره. اینها میشن همشون بدون معنا. مفاهیم ماهوی هم اگر با حس درک میشن با معنا هن، اما بعضی از مفاهیم ماهوی داریم که با حواس پنجگانه قابل درک نفس، عقل، ملائکه، جنیان، نه فقط اینها، مفهومی قبلا گفته بودیم مثل مفهوم جوهر، ما با حواس پنجگانه اعراض شیء رو درک میکنیم اما خود جوهر با حواس پنجگانه قابل درک نیست. ما حس جوهرشناس نداریم، بنابراین مفاهیم ماهوی که حسی هستن رو قبول میکنن، مفاهیم ماهوی غیر حسی، همه اینها میشود بی‌معنا از این جهته که این آقایان پوزیتیویست های منطقی در واقع اینها حسگرایان افراطی هستند که تمامی مباحثی که تحت عنوان متافیزیک در مباحث فلسفی بحث می شود برای اینها چی هستش؟ بی‌معنا و مهمله. نمیگن حرفای شما غلطه، غلطه بگی آقا بازی حرفی زدی من حرفتو فهمیدم اما موضوع محمول با همدیگه اتحاد ندارن، حرف شما درست نیست، باز این میگه آقا من حرفتو فهمیدم ولی غلطه حرفه. اینها اصلا میگن بحث درستی و غلطی وقتیه که شما بتوانید یک قضیه معنادار تشکیل داده باشید، در حالی که قضایایی که از این مفاهیم متافیزیکی استفاده کردند کل اینها بی‌معنا و مهملند. پس وقتی که بی‌معنا و مهمل شدن اصلا نوبت به صدق و کذب و این چیزها نمیرسد. خب این در واقع یک جور خدمت شما عرض بکنم که تجربه گرایی افراطیه، لازمش اینه که نظر اسمیین قبول شده، آنچه به حس در نمی آید باید بی‌معنا باشه و مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و اینا همه چی میشن؟ انکار میشن. تا همینجا نه، اگر شما مفاهیم متافیزیکی رو انکار بکنید وقتی به چیزی میرسی به نام چی؟ علیت. علیت رو هم شما باید بگی چیکار بکنی؟ انکار بکنی. تا همینجا میمونه نه، حتی وقتی که میان سراغ علم تجربی به نام روانشناسی میگن آیا ورای این جسم و فعل و انفعالات جسمی یک روانی وجود داره، یک سول مثلا وجود داره، یک روحی وجود داره، یک نفسی وجود داره؟ میگن نه، دلیل نداریم. پس میگه اینایی که میبینیم چیه؟ میگن اینها صرفاً فعل و انفعالات بدنیه. بنابراین ما به جای این که بیایم و ریشه رو در درون جستجو بکنیم، ما صرفاً با یک سری فعل و انفعالات بیرونی مواجهیم، باید به عبارت روانشناسی رفتارگرایی رو قبول بکنیم. یه حاشیه بریم، ما در روانشناسی سه تا موج بسیار مهم داریم که موج اولش میشود روانکاوی فروید، موج دومش میشود رفتارگرایی مثل واتسون، موج سومش میشود انسانگرایی راجرز و مازلو. حالا موج چهارم و پنجم هم داریم که جمع قبلی هاست، کاری با بعضی ریزکاری هاش داریم. اما نکته ای که میخوام بگم دقت کنید، فروید یه حرف خیلی باطلی داره میزنه که ریشه یه همه چیز رو میخواد برگردونه در کجا؟ در مسائل جنسی، از انسانی که از مادر متولد میشه، از غذایی که میخواد بخوره، نمیدونم جلوه دستوی کردنش رو میخواد بگیره، بچه رو از ریش میخوان بگیرن، همه اینها رو میخواد برگردونه به غریزه یه چی؟ جنسی. خب این غلطه، اما فروید یک نکته مهمی میگه که درسته. ابعادی در وجود انسان هست که من خودم ازش خبر ندارم، ناخودآگاه هست به عبارتی، یا ناآگاهه یا ناخودآگاهه. خیلی از نمودهای بیرونی که ما در رفتارمون داریم ریشه در چیه؟ در ناخودآگاه. جناب فروید علیت رو قبول داره، علیت رو قبول داره و میگه این امور بیرونی صرفاً یک فعل و انفعال شیمیایی نیست، اینها عللی دارن در درون نفس که من با روانکاوی میخوام از این ظاهر عبور کنم، بیام سراغ ضمیر ناخودآگاه، ناخودآگاه رو که آگاهانش بکنم مشکل چی میشه؟ حل میشه. پس در فروید ما ناخودآگاه رو داریم که بحث بسیار مهمیه به نظر میرسه، و علیت رو هم قبول داره فروید. یک چیزی به نام نفس و روان، حالا میخواد مادی باشه یا مجرد وارد اون نمیشیم، یه چیزی قبول داره اما علیت رو قبول کرده. اما وقتی که میایم سراغ موج دوم روانشناسی که رفتارگرایی واتسونه، میگه اصلا کی گفته ما چیزی به عنوان روان داریم، به عنوان روح داریم، حالا نگیم مجرد، به عنوان ورای این اجزا و فعل و انفعالات بدنی یک نفس مادی داریم به نام من، حتی مادی ها نظر این را دارم میگم، که کی گفته؟ ما صرفا چنان که اگر اینجا یک مثلا سیم برقی باشه، ما هم بخوایم مثلا چیز بکنیم، سیم برق وصل کنی دست مثلا جناب آقای معینی، نه معینی اینجا حالا فعلا چیزا یه ذره قدیمی تر از اونه، وصل بکنیم به جناب آقای معینی، یه دفعه می‌بینیم عضلات منقبض میشه. آیا این انقباض و انبساط عضلات به معنای وجود نفسه؟ نه، صرفا یک فعل و انفعالات بدنیه. میگن که ما این اموری که گاهی اوقات به عنوان اختلالات روانی داریم، اینها هم چیزی به نام نفس وجود ندارد که علت باشد. پس چیه؟ فعل و انفعاله. یه وقت خیلی واضحه، مثل این برق وصل کردنه که دست منقبض و منبسط میشه، یه وقت ترشحات غدد درونی بدن کم و زیاد میشه، بنابراین بیایم با دارو مداوا بکنیم، یه کار بکنیم که مثلا فلان غده، مثلا هیپوفیز مغز فلان هورمون رو بیشتر ترشح بکنه، این بیشتر که مثلا در بدن اگر دوپامین بیشتر ترشح بشود، این احساس سرخوشی مثلا به طرف دست میده. بنابراین بیایم حالا یا به شکل مصنوعی یا با یه تحریک یه کار بکنیم که اون غده اون هورمون رو مثلا ترشح بکنه. میگن ورای این فعل و انفعال شیمیایی دیگه یک امری به نام روان و درون وجود نداره. خب این مبتنی بر یک نظریه فلسفی است که شما چیزی به نام معانی ما بعد طبیعی و متافیزیک و بالاخص مفهوم علیت رو همین ظاهره، همین شیعه، پس نباید علت این مشکل مثلا روحی رو شما بری در یک امر روانی و درونی بگردی و پیدا بکنی. حالا اینجا کاملا این نیستش که علیت رو قبول نداشته باشن، نحوش خیلی متفاوت شد. پس پوزیتیویست های منطقی لازمه یه حرفشون یک حسگرایی افراطی است که خدمت شما عرض بکنم که هیچ معنای عقلی رو اینها قبول نمی کنن. نقد پوزیتیویست انشاءالله بمونه برای فردا و بریم ببینیم فردا انشاءالله این درس تموم میشه یا نه. صلوات خط بفرمایید.